عشق دلدار توی دلدادم من.
حال ای وطنم کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست و
بله دوستان عزیز، با ما باشید در روی موج جوانی. گفتگوی خانم وفا را از شهر هرات تقدیمتان کردیم. بهترین آرزوها را داریم برای زنان سرزمین افغانستان. انشالله در هر جایی هستند و هر کاری که روی دست دارن، کارهای فرهنگی، کارهای اجتماعی، کارهای اقتصادی، با تلاش پیش برن و انشالله که موفق باشن. خب بیایم سراغ موضوع برنامه، جر و بحث یا جار و جنجال. پیامک بزنیم. فردا آخرین روزی است که در رابطه با موضوع ما صحبت می بگوین. آخرین باری که جر و بحث داشتین سر چه موضوعی بوده؟ چرا جر و بحث کردین؟ امروز هم از جر و بحث هایی که در فضای عاطفی خانواده بین زن و شوهرها پیش میاد با شما صحبت میکنیم.
در هر جر و بحث میتونیم بگوییم که اختلاف نظر باید وجود داشته باشه، چون هر انسان در زندگیش یک دیدگاه خاص و مشخص خود داره و هیچ انسان به انسان دیگه مایل نیست از نگاه فکری. اختلافات باعث دریافت اطلاعات بیشتر و همچنان انفورمیشن هایی میشه که ما قبلا آگاهی دربارهش نداشتیم و خیلی برای انکشاف و افزودن اطلاعات ما خیلی کمک میکنن، خصوصا در جوامع کنونی که انسان ها اکثرا بجای جر و بحث و شیر کردن اطلاعاتشان در دنیای مجازی مشغولند.
یکی از مسائلی که فضای عاطفی خانواده را سرد میکنه جر و بحث با سر اولاد است. گفته شده که 20% آمار طلاق ها به خاطر همو جر و بحث است که با سر فرزند میخیزد. خانه مادر سر اولادش قار میشه، پدر اعصابش خراب میشه. برعکسش هم هست، پدر فرزند خود تنبیه میکنه، از اون طرف مادر طرفداری اولاد خود میکنه که در بسیاری از موارد شاهد وجود یک جر و بحث شدید هستی. از این که بگذاریم، یکی از جر و بحث ها سر یاد روی های زن و شوهر است، به خصوص شوهر. این شوهرهای محترم بسیاری وقتا فرمایشات خانومای خود فراموش میکنن، یادشان میره، با زخم خانه میرسن میگن ای نان، ای شیر، بی یادم رفته، حال خود دیر شده دیگه. زن از اون طرف شروع میکنه به گفتن و خواندن، مرد هم از این طرف یکان وقت جوب میتو آیسته، ولی خب یکان وقت چون خستم هست دیگه صدا رو میبره بالا و بعد جر و بحث پیش میه بین پدر و مادر. امیدواریم که چرای این جر و بحث ها که بین پدر و مادر هست با اولاد بیچاره نخوره.
بعد از یک جر و بحث جدی، خیلی ها نیاز به فضای شخصی برای آرام شدن دارن. اولین کاری که کمک میکنه این است که من از فضا فاصله بگیرم، مثلا تنها باشم، نفس عمیق بکشم یا حتی یک چای داغ بنوشم. بعضی ها ترجیح میدن قدم بزنن یا موسیقی گوش بدن تا ذهنشان سبکتر شود. بعضی ها هم با نوشتن احساساتشان روی کاغذ یا در گوشی سعی میکنن خودشان را تخلیه کنن. اصلش اینه که قبل از برگشتن به گفتگو یا تصمیم گیری خودت رو از نظر احساسی تنظیم کنی، چون در حالت خشم یا ناراحتی نشنیدن درست اتفاق میفته نه حرف زدن درست. هر کس روش داره، ولی مهم اینه که راهی پیدا کنیم تا اول آرام شیم، وارد گفتگو یا حل مشکل بشیم.
خب ساعت اعلام کنیم 5:55 است. چی تو برابر شده؟ 5:55 بخش بعدی با اجرای خانم احمدی پند پنهان. گوش کنیم.
پند پنهان. پنهان.
به نام خدای عزیز و مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز بخش پند پنهان. امروز هم ما را همراهی کنید. شاعری شعرهای بسیار مقبولی می سرود و در جلسات شرکت می کرد. ناقدان هم از زیبایی ها، کشف ها، تصویر ها و شعریت شعرش صحبت میکردن و هم بعضی از مشکلات وزنی را یادآوری میکردن. کسایی که در جلسه بودن او همه تعریف و تمجید فراموش میکردن، ولی یادآوری نقاط ضعف و مشکلات وزنی به یادشان میماند. به همین خاطر او شاعر با همه مشکلات وزنی میشناختن. حتی بعد از سالها فکر میکردن هنوز شعرش مشکل وزنی داره. یکی از شگفتی های ما ایست که موی از ماست بیرون میکشیم. خدا نکنه که عیبی را در کسی ببینیم. دیگه تمام خوبی ها و هنرهایش نمیتونیم ببینیم. یک مثل است که میگه موی را در چشم دیگران میبینه، تیر را در چشم خودش نمیبینه. در حالی که ما سفارش شدیم به اینکه خوبی ها را ببینیم. چرا که به قول بزرگان عیب نادیدن خوش است. داستانی را سعدی تعریف میکنه که از زبان دکتر صاحب اتونی میشنویم.
گفت جوانی هنرمند فرزانه بود که در وعظ چالاک و مردانه بود. وقتی صحبت میکرد در وعظ چالاک و مردانه بود. نکونام و صاحب دل و حق پرست. ببین چند تا ویژگی فعلا داره میگه. نکونام و صاحب دل و حق پرست، خط عارضش خوشتر از خط دست. قوی در بلاغات و در نحو چست، در سخنوری در رسا گفتن بسیار قدرتمند بود و در نحو و در چیدمان واژه ها خیلی هنرمند بود، ولی حرف ابجد نگفتید. یعنی به قول معروف گفتری سین و شینش با هم میزد دیگه، خوب نمیتونست بیان کنه. حالا ببینید جناب سعدی خودش میاد توی داستان که داستان رو باورپذیرتر بکنه. بگفتم یکی راز صاحب دلان، که دندان پیشین ندارد فلان. به یکی از صاحب دلا گفتم که این دندون جلوشو نداره که سین و شینش میزنه. برآمد ز سودای من سرخ روی، از این حرف یاوهی که من گفتم، از این سودا زدگی و حرف جنون آلودی که من گفتم سرخ شد، عصبانی شد، که از این جنس بیهوده دیگر مگوی. دیگه از این مدل حرف نزن. تو در وی همان عیب دیدی که هست، ز چندان هنر چشم عقلت ببست. 10 ردیف کردیم گفتیم چه هنرهایی داره این. تو عدل اومدی اونا رو رها کردی، اومدی چسبیدی به این یه دونه. نکوکاری از مردم نیکرای، یکی را به 10 می نویسد خدای. ببین خدا یک خوبی رو 10 برابرش میکنه. ما چرا وقتی که خوبی های دیگران رو میبینیم زیادترش نکنیم؟ حالا ادامه میده، میگه یقین بشنو از من، که روز یقین نبینند بد مردم نیک بین. سعدی میگه از من بشنو. کسی در روز قیامت خوبی میبینه که در این دنیا خوبی ببینه. یعنی چی؟ نه اینکه بدی ها رو، ما هنرمون کلن در منفی هاست. یعنی ذات شخصیتی انسان در همینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر خوبی بهمون بکنن، بدی هم بهمون بکنن، اون بدی بیشتر در ذهنمون میمونه. اگر 5 میلیون پیدا بکنیم، 5 میلیون هم گم بکنیم، اون گم شده رو بیشتر در ذهنمون میمونه. اگر غمناک باشیم، اون غم رو خیلی بیشتر تکرار میکنیم تا اون چی رو، شادی رو. آخه اون داستان معروف چارلی چاپلین خیلی جالبه بگم، گفت رفت اون جلو یه لطیفه ای رو تعریف کرد، همه ی هزار خندیدن، نشست دوباره رفت همون لطیفه رو تعریف کرد، نصفی از هزار خندیدن، دوباره بعد یه وقفه‌ای که افتاد رفت و اون رو تعریف کرد، دوباره هیچکی نخندید. گفت من متحیرم چطوری یه لطیفه به این خندانی رو شما بعد 3 بار دیگه خندتون فروکش میکنه، ولی یه غم در ذهنتون رو بارها و بارها برای خودتون تکرار میکنید و لذت هم میبرید انگار از تکرارش. یعنی گویا مثلا میایید با جزئیات میشینید دوباره، حالا از اولش دوباره با جزئیاتش دوباره بررسیش میکنید، یه قصه دیگه میخورید، بارها و بارها این کار رو انجام میدید. این اصلا دیگه امروز بکنیم درسمون، اگر خوبی ها، اگر اون شادی 3 بار تمام میشه اون خندش، غم هم 1 روز 2 روز 3 روز 3 بار تکرار دیگه تمام بشه بره دیگه. حالا سعدی میگه چی؟ میگه یقین بشنو از من که روز یقین نبینند بد مردم نیک بین. اگر خوبی ببینی در دنیا، خوبی ها رو ببینی، خوبی هم در اونجا میبینی. بعد چی میگه؟ میگه یکی را که عقل است و فرهنگ و رای به معنای چی بود گفتم؟ اندیشه. یکی که انسان معقولیه، گرش پای اسمت بخیزد ز جای، خدای نکرده یه لغزشی پیدا کنه، به یک خورده مبسند بر وی جفا، دیگه رهاش کن، دیگه ولش کن، بذارش به پای اون خوبیایی که کرده. بزرگان چه گفتن؟ خذ ما صفا، خذ من الدهر ما صفا و من العیش ما کفا. از روزگار فقط خوبیهاش رو بگیرین، این خوبیها خیلی مهمه. بود خار و گل با همی هوشمند، چه در بند خاری تو گل دست بند. اینجوری نیست که شما بیاین بگین این گل 7 خار داره، من این خاراشو دارم میبینم. شما این دست گل رو دارین میبینین، این زیبایی رو فقط دارین میبینین. آدم ها هم همینن داستانشون، خب منفی هایی دوشون هست، کاستی هایی هم درشون هست، دست گل از دور باید ببینین. ولی خب سعدی میگه، میگه کرا زشت خویی بود در سرشت، نبیند ز طاووس جز پای زشت. طاووس با اون همه زیباییش فقط یه عیب داره، اونم عیبش چیه؟ اونم که پاش کوتاهه. طاووس توی زیبا شناسی ادبیات فارسی به پا کوتاه بودنش در واقع یک آک و یک آهو داره. میگه حالا کسی که ذات خودش بده، عدل میاد و این پای کوتاه رو میبینه. پس این برمیگرده به خود ما، چرا زشت خویی بود در سرشت، نبیند ز آهو جز پای زشت. صفایی به دست آور خیر روی، که ننماید آینه تیره روی. آینه دانی چرا غماز نیست؟ چون که زنگار از رخش ممتاز نیست. یعنی این آینه نمیتونه صفا رو ببینه، اگر نمیتونه انوار الهی رو ببینه، اگر نمیتونه خوبی های دیگران رو ببینه، به خاطر اینکه زنگار گرفته اون رو. طریقی طلب که از عقوبت رهی، نه حرفی که انگوش بر وی نهی. یه راهی پیدا کن که رستگار بشی، نه که این بشینی و ایراد مردم رو بگیری، انگوش بذاره روی ایرادای مردم، روی عیب مردم، روی حرف مردم. طریقی طلب که از عقوبت رهی، نه حرفی که انگوش بر وی نهی. منه عیب خلقی خردمند پیش، عیب مردم رو جلوشون نذار. منه ای خردمند عیب مردم به پیش، که چشمت فرو دوزد از عیب خیش. که دیگه اون وقت نمیتونی عیبای خودتو ببینی. دیدی کسایی که عیب دیگران رو مرتب میگن، عیبای خودشون رو نمیتونن بگن. چرا زشت خویی بود در سرش، نبیند ز طاووس جز پای زشت. صفایی به دست آور خیر روی، که ننماید آینه تیره روی. طریقی طلب که از عقوبت رهی، نه حرفی که انگوش بر وی نهی. منه عیب خلقی خردمند پیش، که چشمت فرو دوزد از عیب خیش. متوجه ارزم میشی؟ نشاید که بر کس درشتی کنی، چو خود را به تأویل پشتی کنی. نمیشه به کسی درشتی کنی بعد تأویل کنی و توجیه کنی کارتو. نشسته بودم کنار یه نفر داشت بوغ میزد و فوش میداد به مردم، بد رانندگی میکردن. گفتم چرا فوش میدی آقا؟ گفت تو تهران رانندگی کنی و فوش ندی. ببین خودش هم تأویل میکرد، به پشتیبانی میکرد از این کار زشتی که داشت میکرد. کوتاهش کنم، میگه نکوکاری از مردم نیکرای، یکی را به 10 می نویسد خدای. تو نیز ای عجب، هر کرا یک هنر ببینی، ز 10 عیبش اندر گذر. خدا مگه یکی رو 10 تاش نمی کنه؟ شما اگه یه خوبی از یکی دیدید 10 تا بدیشو دیگه به حساب نیارید، نه یک عیب او را بر انگشت پیچ، جهانی فضیلت برابر به هیچ، نه یک عیبشو اینجوری انگشت نمای خلق بکن و آبرو و شرفشو ببر.
تشکر میکنیم از جناب دکتر صاحب اتونی و تشکر ویژه از شما شنونده های عزیز که هر روز ما را در این بخش همراهی میکنین. همچنان بر روی موج جوانی باشید.
من همه دنیا رو بگردم مثل تو پیدا نمیشه، نمیشه نه عشقی توی دنیا، عشقم مثل تو زیبا نمیشه، نمیشه یکی اینجاست که تو هر جوری بشی باز تو رو دوست دار همیشه، یکی تنها نمیذار
بچه‌م شما در اینجا با ما کم فرصت میتین، ایتو نمیشه.
چرا؟ نه کاکا، فرصت شما به اندازه کافیست. چرا
نیست دیگه، به نظرک از ما زیادتر شما وقت میتین.
کی گفته؟ کاکا هم قبل که فرصت میشه ما با شما نوبت میتین دیگه.
نه نه، من گپای بسیار خوبش میزنم، باید با ما زیادتر فرصت بتین، ایتو نمیشه.
کاکا جان، به نظر من خب فرصت شما وقتی که باید باشه هست دیگه، حتی گاهی بیشترم میشه.
نیست، من اعتراض دارم، گلم دارم از شما.
کاکا توقعی شما خیلی زیاد است.
او دختری که کتی من بس نکو، جنجال نکو.
کاکا خود خوب بحث شروع میکنی
دیگه، اعصاب من خراب میسازین. به خدا هیچی حال است وی.
شما اینجا اعصاب من خراب ساختین، شما هم روی من بحث میکنین. شما یک ساله که روی مغز من پیاده روی میکنین.
با شما اختار میتونم که دیگه کتی کاکا بحث جنجال نکنه. خودت یک خاشه کتی کاکا تو بحث میکنی، حالی تو بکسیده.
کاکا جان نفس عمیق بکشیم.
نمیشه نفس سنگی.
اولی که شما بحث میکنین، من خود چیزی نگفتم. بعدم که احترام همدیگه رو نگاه کنین. من احترام شما، شما احترام من. ما خیلی لیازی شما رو میکنیم. ما کمپیر شما نیستیم که شما رو تحمل میکنه. من خودم یک شخص هستم و طرفم اشخاص دیگه هستن. پس احترامت نگاه کن.
من دیگه یک دقیقه میشه نمیشینم. تشکر این ده. خواره تا سیکو هیچی حال هست. این موجود یک خوشگک سیکو تو از برای خدا بیم من چی گفا میزنه. من دیگه اینجا نمیشینم.
من خود چیزی شما رو نگفتم. لطفا حاشیه سازی نکنی. چرا بچه این گفای بی خود چرا؟
ایت فایده نداره کتو. ایت گمش کن. بس من رفتم بابا. هیچی حال هست.
سلام، مشکون هستم از منظر شریف. بعد از یک جروبس جدی، اولین کاری که من انجام میدهم تا آرام شوم فاصله گرفتن از موقعیت و کم تنها بودن است. وقت بس شدید باشد احساسات زیاد بالا می رود و گاهی ممکن است حرفهای زده شود که بعدن پشیمان شوی. پس خوب است چند لحظه وقت بگذاری و نفس عمیق بکشی. این کمک میکند که ذهن آرام تر شود و بهتر بتوانی اوضاع را بررسی کنی. بعد از این سعی میکنم با کار مشغول شوم که آرام بخش است، مثلا گوش دادن به موسیقی ملایم یا قدم زدن در یک جای آرام. این کارها به من کمک میکند که استرس از بین برود و ذهنم باز شود. اگر شرایط اجازه دهد با کسی که با او اعتماد دارم صحبت میکنم تا احساساتم را بیان کنم و خشم یا ناراحتیم را تخلیه کنم و در نهایت وقتی که آرام تر شدم تلاش میکنم با طرف مقابل دوباره صحبت کنم و موضوع را با آرامش حل کنیم. چون در جریان بحث‌ها وقتی آرام و منطقی برخورد کنیم میتواند باعث رشد رابطه و درک بهتر یکدیگر شود. اما مهم است که اول خودمان را آرام کنیم تا بتوانیم به خوبی گوش کنیم و حرف بزنیم.
شوهر فراموشی بگیرن و گذشته ها را یاد نکنن، شاید شاهد بسیاری از جر و بحث ها نباشیم. یادآوری بعضی از اشتباهات شخص او را بیخی در میده. در بله، ای که میگن گذشته در گذشته هست، در گذشته زندگی نکنیم. یک معنیش همیست، ای که گذشته یک نفر نباید براخش بکشیم یا اشتباه یک نفر را پتک نزازیم و بسرش نکوبیم. بله، درود با اونایی که گذشته ها را بیخی شیفت دلیت میکنن و نمیمونن که زندگیشان ویروس اشتباهات گذشته تلخ بساز. البته داخل پرانتزی هم بگیم خیلی هم فراموش نکنید، چون بعضی وقتا بعضی مسائل باید گوش زد کرد.
سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو. نوید احمد هستم، محصل انجینری پوهنتون پلی‌تکنیک کابل. نه خیر، ما که هستم طبعا رو در رو که باشم بیشتر اما مخاطب خودم میبینم که در چی وضعیتی باشد و نظر به اونمو میتونم خوب بحث ادامه بتم. طبعا وقتی که انسان با یکی جر و بحث میکند، خصوصا او که دوست تو باشد، میفهمی که دوست تو از چی ناراحت میشه و از چی خوشش میاد. یعنی تو دوست تا بیشتر میشناسی، بیشتر دوست وقت میشناسی روزهای سخت باشد، یعنی بیشتر روزهای در عصبانیت. یعنی انسان بیشتر دوست خود در رفتارش بیشتر از چش مشخص کرده میتونه. یعنی وقتی یک جر و بحث جدی بین دو دوست اتفاق میفتد، اینجا دوستی و مقدارم دوستیشان نشان میده که تا چی اندازه خوب و بد بوده. یعنی بیشتر میتونن دوست صمیمی شون یا انسان نظر با مجربس میفهمد که نه با این ادامه دادن نمیتونیم یا یک مشکل پیدا میشه.
خانواده تو، خانواده من. پدر تو این کار کرد، بیادرت دوتو گفت. کت خالد باز چی میگفتی؟ با مادرت بگو دیگه با زندگی ما دخالت نکنه. علاج تو عمه چی گپا میزنه؟ بیخی گپایش در ذهنم خانه کده. دیگه هیچ وقت از یادم نمیره. خو زن بیادرت در مهمانی چی میگفت؟ فکرت بود؟ یه عبارت آشناست نی دوست عزیز؟ بله. بعضی وقت جر و بحث ها بر سر خانواده دو طرف با شدیدترین لحن ها همراه میشه و شاید هم مرد زن خود لد کنه. دیگه خود خانواده باید رعایت کنن دیگه. زندگی دو نفر خیلی حساس است. دخالت نکنین. از امی دخالت ها چه ضربه های سنگینی که برای رابطه زن و شوهرها خورده شده. پس خواهش میکنیم که مراعات کنیم.
معمولا انسان ها بر آرام ساختن خودشون راه های مختلف را انتخاب میکنه و این نظر و تایپ شخصیتی هر انسان است. بعض انسان ها به خاطر آرام شدن فکر و ذهنشون قدم میزنه، بعضا قهوا مینوشه و هر کسی یک راه را انتخاب میکنه که ذهنش را دوباره رفرش بسازه و دوباره به حالت قبلیش برگرده.
دوستان عزیز، کاکا خیرو کار کرد دیگه، هر چی که منت کشی کردیم نامد. انشالله فردا اگه دلش بود میای باز از دلش در میاریم. موضوع برنامه رو در همینجا ختم میکنیم، اما برنامه روی موج جوانی ادامه داره. امروز 29 میزان روز ملی زبان ازبکی در افغانستان است که هر ساله این روز گرامی داشته میشه و تجلیل میشه. اما ای که این روز چه اهمیتی داره و چرا 29 میزان روز ملی زبان ازبکی نامگذاری شده، از زبان جناب آقای ولی محمد حدید مشنویم. ایشان نویسنده و روزنامه‌نگار افغان هستند. لطفاً در این بخش پایانی هم در کنار ما باشید.
به نام خدای بخشنده و مهربان. با عرض سلام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، اجازه بدین که ابتدا فرا رسیدن 29 میزان روز ملی زبان ازبکی را به گویشگران این زبان کهن و تاریخی صمیمانه تبریک عرض کنم. آنه تلده کیچه کندوز چاپمز، آنه تلدن کته اورن تاپمز، آنه تلگه جان و دلنه بیرمز، آنه تلنه تلا تطب تاقمز. 29 میزان ازبک تله ملی کنه، برچه تلداشلرگه قطلق بلسن.
سیوه من من وطنم وطنم وطنم، سیوه من من وطنم 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 وطنم، وطنم جان و تنم نه وطنم نه وطنم نه، وطنم جان و تنم نه وطنم نه وطنم نه.
حتما شما شنونده های عزیز اطلاع داریم که به تاریخ 14 جدی سال 1382 هجری شمسی زبان ازبکی به عنوان یکی از 3 زبان رسمی افغانستان در قانون اساسی کشور تسجیل یافت. با رسمی شدن زبان ازبکی در قانون اساسی افغانستان، شرایط برای رشد و بالندگی این زبان کهن تا حدودی در افغانستان و مخصوصا در ولایاتی که اکثر گویشگران این زبان در آن ساکن بودند، به ویژه در ولایات شمال و شمال شرقی افغانستان، فعالیت‌های فرهنگی با محوریت این زبان اوج گرفت و مخصوصا در بعد از تسجیل قانون اساسی که این زبان در او به رسمیت شناخته شد، نهادهای هم در ارگانهای دولتی در افغانستان ایجاد شدند. دپارتمنت های در دانشگاه های افغانستان، مخصوصا در دانشگاه های ولایات شمالی و شمال شرقی کشور، به نام دپارتمنت بندهای زبان و ادبیات ازبکی ایجاد شدن و زمینه تحصیلات عالی برای عده‌ای از جوانان فراهم شد. با فراهم شدن این زمینه‌ها زبان و فرهنگ و ادبیات ازبکی هم در این سالها نسبت به دوره‌های گذشته یا زمان‌های گذشته رنگ و بوی خوبتری گرفت و زمینه چاپ آثار شاعران، نویسندگان و محققین زبان و ادبیات ازبکی نیز فراهم شد. در کنار این با ایجاد نهادهای مدنی که مربوط به ازبک زبانان در ولایات شمالی و شمال شرقی و همچنان در پایتخت کابل با حضور و سهمگیری زبانشناسان و فرهنگیان ازبک ایجاد گردید، برای تسریع این زمینه به خاطر رشد هرچی بیشتر زبان و بالندگی این زبان کارهای در خور ستایش هم انجام شد. با توجه به این توسعه و پیشرفت هایی که در این عرصه به وجود آمد، فرهنگیان و زبانشناسان و علاقمندان این زبان تصمیم گرفتند که یک روز ملی در این زبان درج تقویم رسمی کشور شود و این پیشنهاد به ریاست جمهوری وقت افغانستان ارائه کردند که به تاریخ 21 دلو سال 1389 هجری شمسی روز زبان ملی ازبکی درج تقویم رسمی کشور شد. از او تاریخ روز در تاریخ یا در تقویم رسمی افغانستان درج شد. همه ساله شیفتگان این زبان، گویشگران این زبان و علاقمندان این زبان در جای جای افغانستان و حتی بیرون از افغانستان در کشورهای همجوار و در کشورهای اروپایی و امریکایی همه ساله با برگزاری همایش‌های فرهنگی و ادبی و اجتماعی این روز به تجلیل می‌نشینند. امسال هم خوشبختانه تجلیل از روز زبان ملی ازبکی در ولایات مختلف افغانستان و همچنان در بیرون از افغانستان با حضور علاقمندان ای زبان، فرهنگیان ای زبان به صورت بسیار شانداری در حال تجلیل هست و در مخصوصا در یک هفته گذشته ده‌ها همایش فرهنگی ادبی در کشورهای مختلف در داخل افغانستان برگزار شده و در این همایش ها بیشتر سخنرانان و فرهنگیان زبان و ادبیات ازبکی توصیهشان برای نسل امروز ای است که به خاطر غنامندی و پویایی زبان کوشش کنند بنویسند و آثار گرانبهایی را در راستای غنای فرهنگی این زبان از خود به یادگار بگذارند. کماکان در همه روزها ده‌ها عنوان کتاب که مجموعه اشعار، داستان و تحقیق در مورد زبان و دنیای زبان شناسی است نیز از سوی نویسندگان تهیه شده و نوشته شده و زیور چاپ آراسته شده و در این محافل این کتاب ها نیز رونمایی شده.
باغ چر باغلرن چمن راغلرن باغ چر باغلرن چمن راغلرن تولکان تاغلرن سوامن من سوامن من تولکان تاغلرن سوامن من سوامن من سوامن من وطنم نه وطنم نه وطنم نه وطنم جان وطنم نه وطنم نه وطنم نه.
یکی دیگر از شاخصه های این گونه همایش ها به نمایش گذاشتن آثار و کتبی که در سالهای مختلف تب و نشر شده و همچنان جلوه های از فرهنگ مردم ازبک زبان به صورت نمایشگاه های غذا و نمایشگاه های پوشاک و سایر صنایع دستی افغانستان مردم ازبک زبان افغانستان در این نمایشگاه ها به نمایش در آمده و بروی علاقمندان باز شدن. آنچه که در این ارتباط میشه گفت این است که امروزه رسم الخط زبان ازبکی که به هر حال تعدادی از نویسندگان و یا زبانشناسان از او استفاده میکنن به صورت کلی عمومیت پیدا نکرده. در هر گوشه از افغانستان یا بیرون از افغانستان کسایی که به زبان ازبکی تکلم میکنن از نوشتارهای گوناگون استفاده میکنن که هنوز یک الفبای واحد که همه مطابق از او آثار خود به زبان ازبکی بنویسن عمومیت پیدا نکرده و من امیدوار هستم که این مهم با تلاش و پشتکار نویسندگان و استادان زبانشناسی زبان و ادبیات ازبکی عمومیت پیدا بکنم تا ای که گویشگران این زبان بتوانند از رسم الخط واحدی برای ابراز خواسته ها، ابراز احساسات خود و نوشته ها و اشعار خود استفاده بکنن. یک بار دیگر فرا رسیدن 29 میزان روز ملی زبان ازبکی را برای گویشگران این زبان شیرین صمیمانه تبریک عرض میکنم. تشکر.
بکن گل بستان در خونچه دهانم قیده سم خونچه دهانم قیده سم ای من ناز خیال ای من ناز خیال یار جانم قیده سم یار جانم قیده سم بکن گل بستان در خونچه دهانم قیده سم خونچه دهانم قیده سم کلمه سین حالم خراب عالم از بیاد یماند کلمه سین حالم خراب کلمه سین حالم خراب کلمه سین حالم خراب ای منی خوش مهربان ای منی خوش مهربان روح روانم قیده سن روح روانم قیده سن روح روانم قیده سن ای منی ناز خیال ای من ناز خیال یار جانم قیده سن یار جانم قیده سن یار جانم قیده سن یار جانم قیده سن
خب دوستان عزیز، صحبت‌های جناب آقای ولی محمد حدید شنیدین، نویسنده و روزنامه‌نگار افغان، درباره اینکه روز ملی زبان ازبکی در افغانستان چه اهمیتی داره و چرا این روز نامگذاری شده. گرامی می‌داریم این روز و تبریک میگیم به همه شنونده‌های ازبکی زبان برنامه روی موج جوانی. با پایان برنامه امروز رسیدیم. دوستان عزیز، هر جا هستید شاد و خوش و صحتمند باشید. تا فردا و سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمت رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. امروز شنبه 29 میزان 1404، موضوعات مختلف را تلاش میکنیم که به بحث بگیریم در برنامه امروز. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. اما در رابطه با برنامه امروز موضوعات مختلف خواهیم داشت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. استقبال از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان. و اختتامیه نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران افغانستان در بیرجند. خب دوستان، در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس. چنانچه در جریان هستید، توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان در دوحه قطر امضا شد. در افغانستان واکنش ها به این توافق متفاوت بود. برخی نگرانی ها مطرح شد از سوی کارشناسان و آگاهان و البته از سوی دیگر استقبال زیادی هم شد از این آتش بس و تاکید شد که باید افغانستان و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه روابط حسنه داشته باشند. از سوی دیگر امروز رسانه های افغانستان گزارش دادند که پس از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان قرار است که یک هیئت بلندپایه از پاکستان امروز برای انجام مذاکراتی با مقامات حکومت طالبان وارد کابل شود. رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع رسمی اعلام کردند که یک هیئت از این کشور شامل چندین مقام بلندپایه قرار است در کابل چند نشست با همتایان افغان خود برگزار کنند. مذاکرات عمدتاً حول محور طرح نظام سند واحد، بهبود کنترل مرزی و ساماندهی رفت آمدهای مرزی و همچنین ارتقای همکاری‌های تجاری بین دو کشور متمرکز خواهد بود. مقامات پاکستان تاکید کردند که این سفر از پیش برنامه‌ریزی شده و ارتباطی با بسته شدن اخیر گذرگاه تورخم یا تنش‌های جاری میان دو کشور ندارد. اما در خصوص توافق آتش بس، چنانچه اشاره شد، واکنش‌ها گسترده بود هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان. کشورهای همسایه و منطقه استقبال کردند از این توافق. همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارش خود را به این موضوع اختصاص داده و از ابعاد مختلف بررسی کرده. دعوت میکنم بشنوید.
استقبال کشورهای همسایه و منطقه از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان. پس از امضای توافق آتش بس میان هیئت‌های دو کشور، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، روسیه و چین و شماری از سازمان‌های بین‌المللی، این اقدام را به نفع کابل و اسلام آباد دانستند. وزارت خارجه ترکیه در اعلامیه‌ای گفته است از توافق افغانستان و پاکستان و آتش بس با میانجیگری ترکیه و قطر با ایجاد کارشیوه‌ای برای تقویت صلح و ثبات میان دو کشور استقبال می‌کنیم. ترکیه از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار میان دو کشور برادر در مناقشه استقبال می‌کند. وزارت خارجه ایران هم از امضای توافقنامه آتش بس میان افغانستان و پاکستان استقبال نموده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در یک نشست خبری گفته که درگیری میان افغانستان و پاکستان تهران را نگران کرده بود. او هر دو طرف را به خیشتنداری دعوت کرده و تاکید نموده که ثبات در منطقه برای ایران مهم است. وزارت خارجه عربستان سعودی نیز از آتش بس صورت گرفته میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و در اعلامیه نوشته که عربستان سعودی از تمام تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی برای ترویج صلح و ثبات پشتیبانی می‌کند و متعهد به دستیابی به امنیتی است که به ثبات و رفاه مردم برادر افغانستان و پاکستان منجر شود. همزمان وزارت خارجه روسیه در اعلامیه گفته که تعهد حکومت طالبان و پاکستان با گفتگو و حل اختلافات از راه سیاسی و دیپلماتیک پایه‌ای برای حفظ صلح و عامل مهم در تامین امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود. وزارت خارجه چین نیز ضمن استقبال از توافق آتش بس فوری میان کابل و اسلام آباد از تلاش‌های کشورهای میانجی در این راستا ستایش کرده است. از سوی هم سازمان همبستگی جهان اسلام از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و گفته که این توافق میتواند با تنش‌ها و درگیری‌ها پایان دهد. در اعلامیه سازمان همبستگی جهان اسلام آمده است رئیس این سازمان از توافق صورت گرفته میان افغانستان و پاکستان استقبال می‌کند و این توافق را برای ایجاد کارشیوه‌ای جهت تحکیم صلح و ثبات پایدار مهم می‌داند. در همین حال سیاسی با اشاره به سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان طی سال‌های گذشته از آینده این توافق میان کابل اسلام آباد ابراز نگرانی می‌کنند.
تجربه نشان داد که پاکستان به این گونه مسائل دیپلماتیک در گذشته هم پابند نبود.
قطع جنگ، خونریزی، کشتار، وحشت، جنایت و بمبار و حملات به نفع مردم می باشه، برای آرامش می باشه، برای باز شدن راه ها می باشه، برای تردد می باشه، برای اقتصاد می باشه، برای تجارت می باشه.
این در حالی است که پس از بالا گرفتن تنش ها میان افغانستان و پاکستان، وزرای دفاع دو کشور شنبه شب با پادرمیانی قطر و ترکیه توافقنامه آتش بس را در دوحه امضا کردند. توافقنامه‌ای که دو طرف در آن بر حل مشکلات از راه گفتگو، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تعهد نمودند. حال دیده شود که چقدر پاکستان پایبند به این توافقنامه آتش بس خواهد ماند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان. گزارش زهرا سلطانی بود، خبرنگار ما در کابل. پیرامون استقبال از توافق آتش بس میان افغانستان و پاکستان اشاره شد دوستان که طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی قرار است یک هیئت پاکستانی امروز به کابل سفر کنه. این سفر نخستین حضور رسمی هیئت پاکستانی در کابل پس از توافق آتش بس در دوحه قطر می باشد. همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. نگاهی خواهیم داشت در ادامه برنامه به تظاهرات سراسری در امریکا و البته ادامه تعطیلی دولت امریکا. همونطور که در جریان هستید، امریکا روز شنبه این هفته شاهد یکی از بزرگترین بسیج‌های اعتراضی تاریخ اخیر خود بود. موج انسانی با گستردگی تقریبا 7 میلیون نفر که با شعار محوری نه به پادشاه در بیش از 2600 نقطه از سراسر امریکا به خیابان ها آمدند. این اعتراضات که از نظر وسعت و پراکندگی جغرافیایی بی سابقه توصیف شده است، بازتاب دهنده نگرانی های عمیق و فزاینده ای در میان طیف وسیع از مردم امریکا درباره آنچه گرایش های اقتدارگرایانه و فساد افسار گسیخته در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور کلمداد می شود است. اما کثرت جمعیت، شعارهای سرداده شده و از همه مهمتر نام تظاهرات یعنی نه به پادشاه، به گفته کارشناسان نشان دهنده شکلگیری نوعی دو قطبی عمیق در امریکاست که در یک سوی آن ترامپ و طرفدارانش است و در سوی دیگر مخالفان حضور دارند. از سوی دیگر تعطیلی بی سابقه دولت فدرال امریکا را که از اول اکتبر آغاز شده شاهد هستیم که ادامه داره. این تعطیلی دولت امریکا نه تنها فعالیت‌های حیاتی در امریکا را فلج کرده، بلکه زنگ خطر رکود اقتصادی و بحران اجتماعی را در این کشور به صدا درآورده. می‌خوایم در این رابطه تحلیل داشته باشیم از محمد مهدی عباسی، کارشناس مسائل امریکا. نخست نظرشان را بشنویم در رابطه با تظاهرات اخیر امریکا که بی سابقه بود و با ساب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت. با هم بشنویم.
اتفاقی که ما از ابتدای دولت دوم ترامپ شاهدش بودیم این که سیاست‌های مختلفی رو آقای ترامپ اتخاذ کرد که خب طبیعتاً در ادامه سیاست‌های دولت اولش بود، اما خب یه مقدار رادیکال‌تر در برخی از اونها عمل کرد. مثلا در موضوع مهاجرین، خب ما از دولت اول ترامپ شاهدش بودیم که ترامپ با بحث مهاجرین و مهاجرت به ایالات متحده مخالفه، اما اینکه بیاد و مثلا یه پروسه‌ای به صورت مثلا جمعی مهاجرین رو بخواد اخراج کنه، خب آمریکا نزدیک به 11 تا 15 میلیون مهاجر غیرقانونی داره. چنین چیزی رو ما سابقا در حتی دولت اول ترامپ هم شاهد نبودیم. یا در موضوع تعرفه ها که خب به شکل رادیکال تری عمل کرد که حتی بر خیلی از متحدان آمریکا هم تعرفه وضع کرد، یا در موضوعاتی مثلا مثل بیمه سلامت که الان تو همین بودجه جدید تلاش کرده که این رو حذف کنه، یا اصلا اقدامات اقتدارگرایانه و به اصطلاح فاشیستی ترامپ که خب اصلا همین اعتراضات نوکینگ نه به پادشاه که همین در 2700 نقطه آمریکا برگزار شد، نزدیک به 7 میلیون نفر شرکت کردن، هم اصلا در انتقاد به همین مسئله بود. خب ترامپ تو همین روزهای اخیر خبرش رو دیدیم، جان بولتون که مشاور امنیت ملی خودش در دولت اولش بود رو دادستانی دولت ترامپ علیهش اعلام جرم کرد. خیلی جالبه، 14 نفر از افرادی که علیه ترامپ کتاب نوشتن در این سالها، به طور اتفاقی همه این 14 نفر در دولت دوم ترامپ تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن یا تهدید شدن. یعنی مجموعه از این اقدامات که چه مثلا در بحث همین سرکوب آزادی بیان یا تعقیب قضایی منتقدین، چه در سیاست‌هایی که اعمال کرده مثل نظام سلامت، بحث تعرفه و بحث مهاجرین، مجموعه اینها باعث شده که خب چنین عددی رو در نظر سنجی‌ها ببینیم و خب طبیعتاً اعتراضات خیابانی جدی هم به دنبال داشت.
خب صحبت‌های محترم عباسی بود، کارشناس مسائل آمریکا، پیرامون تظاهرات اخیر آمریکا که بی‌سابقه بود و با ساب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و البته واکنش‌های زیادی را هم ما می‌بینیم در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا. طبق نظرسنجی‌هایی هم که صورت گرفته، 37% مردم آمریکا عملکرد ترامپ را مثبت دانستند و بیش از 60% منفی دانستند. در رابطه با تظاهرات اخیر آمریکا، کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی آن پرداختند، اما یکی از موضوعاتی که تأکید شده است که گرچه شعار نه به پادشاه در این تظاهرات مستقیما دونالد ترامپ را هدف گرفته بود، اما محتوای شعارها و پلاکاردها و صحبت‌هایی که مردم داشتند به گفته کارشناسان نشان داد که انگیزه های معترضان فراتر از مخالفت با یک فرد است و ریشه های عمیق‌تری در آمریکا دارد. اما این تظاهرات در حالی است که چنانچه اشاره شد تعطیلی بی سابقه دولت فدرال آمریکا که از اول اکتبر آغاز شده همچنان ادامه دارد. این تعطیلی به دلیل عدم توافق کنگره بر سر لایحه بودجه آغاز شد. طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا از سال 2019 به شمار می آید و پیامدهای گسترده هم به گفته کارشناسان بر اقتصاد، جامعه و سیاست آمریکا داشته. این بحران نه فقط زندگی میلیون ها آمریکایی را مختل کرده، بلکه به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه داری دولت آمریکا، روزانه 15 میلیارد دلار به اقتصاد خسارت وارد کرده که مجموعاً به 300 میلیارد دلار زیان اقتصادی بالغ می شود. به هر صورت برای بررسی این موضوع هم ببینیم که محمد مهدی عباسی کارشناس مسائل آمریکا چه تحلیلی دارد.
تقریبا یک سال دیگه انتخابات میان دوره آمریکاست، انتخابات 2026 که در آمریکا هر دو سال یک انتخابات برگزار میشه. حالا 2020 و 2024 خب مردم خاطرشون از انتخابات ریاست جمهوری بود، اما 2022 و 2026 اصطلاحا انتخابات میان دوره اطلاق میشه که در اون همه کرسی‌های مجلس نمایندگان، یک سوم کرسی‌های سنا و بخش زیادی از کرسی‌های فرمانداری‌ها انتخابات برگزار میشه و تعیین تکلیف میشه. که خب الان هم مجلس نمایندگان هم مجلس سنا اکثریتش در دست جمهوری خواهان، یعنی در دست حزب خود آقای ترامپ. طبیعتاً الان چون دولت تعطیل شده و بخش قابل توجهی از مردم آسیب دیدن و از اون طرف سیاست‌های ترامپ، این که میگم آسیب دیدن، خب این آمارا هم دقیقاً این رو نشون میده. یعنی فارغ از اعتراضات خیابانی، الان مثلا امروز من یک آماری میدیدم فقط تو بحث کنترل ترافیک هوایی آمریکا، خب این باعث شده خیلی از کارمندان به مرخصی اجباری بدون حقوق برن. 13,000 نفر فقط تو بحث کنترل ترافیک هوایی آمریکا الان بیکار شدن و حتی وزیر جالبه حمل و نقل آمریکا اعلام کردش که خیلی از اینا برای این که بتونن امرار معاش کنن رفتن دارن توی سرویس های مثلا اوبر کار میکنن. یعنی رفتن و مثلا توی توی سرویس مثلا تاکسی رانی دارن کار میکنن که بتونن امرار معاش کنن. از این جهت خب خیلی اخشار خیلی زیادی از این تعطیل آسیب دیدن، خب طبیعتاً میتونه در تصمیمشون در انتخاب تاثیر بذاره و معمولا هم مقصر تعطیلی رو دولت میدونن و بعد کنگره. حالا الان هم دولت هم کنگره در دست جمهوری خواهند، طبیعتاً این میتونه تبعات منفی برای آقای ترامپ و جمهوری خواهند در انتخاب سال دیگه داشته باشه. از اونور خب سیاست ها هم سیاست هاییه که در حال حاضر محبوب نیست. یعنی شما همین آمار آسوشیتد پرس که 37% رسید محبوبیت ترامپ، به طور جزئی تر در برخی شاخص ها مثل موضوع مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین، در موضوع مهاجرت، در موضوع بیمه سلامت، در همه این شاخص ها محبوبیت ترامپ زیر 40%. یعنی قبلا مثلا در دولت اولش حداقل موضوع اقتصاد جز نقاط قوتش بود یا مهاجرت جز نقاط قوتش بود، الان همین موضوعات هم تبدیل شده به نقاط ضعف ترامپ. خب تعطیلی در آمریکا از به ویژه دهه 80 میلادی به بعد اتفاق کم سابقه ای نبوده. 13 بار تقریبا دولت آمریکا تعطیل شده و طولانی ترینش هم همون 35 روزی بود که در سال 2018 در دولت اول خود ترامپ اتفاق افتاد. پیش بینی ها اینه که خب شاید از دو عواملی ایجاد بشه که حالا متغیرهایی هم وجود داره، اما پیش بینی ها اینه که این تعطیلی احتمالاً از اون تعطیلی هم بیشتر بشه. دلیلش هم اینه که این بار فضای سیاسی آمریکا جناحی تر از 2018. یعنی 2018 هم خب ما طبیعتاً این فضای دموکرات جمهوری خواه داشتیم، اما اینکه هر دو طیف به سمت رادیکال یعنی راست افراطی و چپ افراطی حرکت کنن، چنین چیزی به این شدت در اون برهه وجود نداره. و دلیل جدیش هم اینه که خب ترامپ تلاش داره از گن در ادامه همون سیاست هایی که خب باعث خشم عمومی شده، مثلا برنامه درمانی آکا که خب برنامه درمانی برای افراد کم درآمد در آمریکا بود رو مثلا حذف کنه، یا بحث مثلا مدیکیت که خب یه بیمه خیلی رایجیه در آمریکا برای اقشار کم درآمد و ضعیف. خب چنین تلاش هایی داره توسط ترامپ انجام میشه که خب بخش قابل توجهی از دموکرات ها مثلا مثل سناتور برنی ساندرز و خیلی سناتورهای دیگه با این مسئله مخالفت جدی دارن. و برای اینکه بودجه تصویب بشه، دلیل تعطیلی دولت آمریکا اینه که بودجه تصویب نشده دیگه، که باید سال مالیش بودجهش تصویب بشه. دلیلش اینه که اینا 7 تا رأی دیگه حداقل نیاز دارن. یعنی الان 53 تا سناتور جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا داریم که خب باید حداقل 60 رأی کسب کنه، که خب طبیعتاً چشمانداز مثبتی وجود نداره و به نظر بیش از 35 روز این تعطیلی ادامه داشته باشه. حتی الان خیلی از سناتورها و نمایندگان جمهوری خواه رفتن تعطیلات که خب خیلی همین هم انتقادات جدی در جامعه آمریکا به دنبال داشت.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمتان هستیم با افتخار، با اتفاق همکارانم با برنامه انعکاس. طی روزهای گذشته البته گزارش‌ها و گفتگوهای مفصل داشتیم در رابطه با نمایشگاهی که در بیرجند ایران برگزار شد، نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایران و افغانستان. امروز قرار است که تا ساعت دیگر مراسم اختتامیه نمایشگاه برگزار شود و همکار ما وسیل احمد حسین‌زاده هم که در محل نمایشگاه حضور دارند و طی روزهای گذشته مفصل صحبت کردند و گفتگوهایی داشتند. آقای حسین‌زاده سلام بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان عزیز این بخش خبر رادیو دری. همه گونه که شما هم جناب آقای حسینی اشاره کردین، نمایشگاه فرصت های اقتصادی ایران و افغانستان از 26 میزان خب در محل ولایت خراسان جنوبی در بیرجند در حال برگزاری هست. این نمایشگاه فرصت های بسیار خوبی ایجاد شد برای هر دو طرف کشور ایران و افغانستان. ما امروز روز سوم، روز چهارم نمایشگاه، روز اختتامی نمایشگاه رو داریم. من اگه بخوام یک مروری داشته باشم، ما روز اول بعد از اجلاسی مشترکی که میان مسئولین سیاسی و کشوری دو کشور ایران و افغانستان در فرهنگسرای شهر بیرجند برگزار شد که مقامات هر دو کشور صحبت کردن، بعد از ظهر ما مراسم اختتامیه داشتیم که خب مراسم اختتامیه هم با حضور مسئولین سیاسی و فرهنگی دو کشور برگزار شد. روز دوم نمایشگاه میزهای تخصصی